21/6/1400 جلسه اول فقه القضا، سال چهارم فقه القضا، پیوستار جلسه 308.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الذی لا نرجو الا فضله ولا نخشى الا عدله، بک نستجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، و ایاک نرغب فی لباس العافیت و تمامها و شمول السلامت و دوامها، و نعوذ بک یا رب من حمزات الشیاطین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدای بزرگ رو شاکریم که توفیقی داد که در چنین روزی درس سال 1400 و 401 رو به فضل و کرم خداوند بزرگ شروع کنیم. امیدواریم خداوند توفیق بده آنچه صلاح و سداد، آنچه رضایت خداوند و آنچه شریعت مطهر بر فکر ما و زبان ما و قلم ما جاری کنه. من عرض سلام دارم محضر دوستان بزرگوار. انشاءالله که این امتحان الهی هم تمام بشه و درس رو رسمی تر با حضور انشاءالله برگزار کنیم. حتما مستحضری ما در این هفته و هفته آینده فقط درس فقه داریم. البته امروز و پس فردا یا هفتم صفر، امروز سه‌شنبه است، بله امروز و فردا فقه القضا داریم. سه‌شنبه به مناسبت نقل قولی که شهادت امام مجتبی رو قرار داده تعطیله، ولی چهارشنبه باز فقه سیاسی داریم. هفته آینده هم که کل هفته رو انشاءالله چهار روز فقه القضا و چهارشنبه هم فقه سیاسی داریم. اما درس اصول رو، دور جدید رو گذاشتیم برای بعد از تمام شدن ماه ما صفر، روز یک شنبه اگر اشتباه نکنم میشه 18 مهر ماه و سوم یا چهارم ربیع، حالا دیگه یک شنبه آنچه مورد نظره. در 3 سال گذشته به عنوان فقه القضا ما 12 مسئله رو مطرح کردیم. 11 مسئله بحثش تمام شد و باقی ماند مسئله 12. گرچه ما ابتدا اعلان کردیم که متن محوری بود مبانی تکملت المنهاجه، ولی ملاحظه کردید مسائلی بود الزم مبتلا به و به روز که لازم بود اونها مطرح بشه، هرچند عمده اونها در متن محترم مبانی تکمیلت المنهاج نبود. من نگاه میکردم بحثایی که صورت گرفته، سریع عرض کنم برای شما، یک مفهوم شناسی و گستره شناسی قضا، دوم مشروعیت تجدید نظر در فرایند دادرسی، سوم قضاوت شورایی، قضاوت جمعی، چهارم احکام مترتب بر قضاوت‌های غیر مشروع و بررسی احکام وضعی و تکلیفی آن، پنجم فرایند اجرای احکام قضایی و اقدامات تأمینی و تربیتی. البته واضحه که اعضایی که مایلن با این بحث ها بیشتر آشنا بشن و آشنا نیستن ملاحظه کنن سایت رو یا کانال. ششم شرایط قاضی بود که بحث بسیار مفصلی بود. هفتم حجت معیار برای قاضی در سیستم های متمرکز. هشتم وظیفه قاضی در وقت اشکال یا شبهه نسبت به فرایند تشکیل پرونده. نهم ورود مقام قضایی به مرحله تحقیق و تفتیش. دهم بحث بسیار لازم، گرچه بقیه هم همینطور بود، بحث هیئت منصفه و سیستم قضایی اسلام. یازدهم گستره شناسی مشروعیت تولیت و توکیل در قضا، البته به طور عام بود با محوریت قضا. و دوازدهم نظام قضایی اسلام و دو سیستم معروف حاکمیت امارات قانونی یا ادله معنوی. نسبت به این بحث دوازدهم مطالبی مطرح شد، مطالبی باقی ماند. مثلا خود توضیح ماهیت این که سیستم حاکمیت امارات قانونی چیه و سیستم حاکمیت دلائل معنوی چیه، بحث تفاوت اینها بود با هم که تا 7 تفاوت اشاره شد. ارزیابی دو سیستم، نقطه قوت هر کدام و نقطه ضعف هر کدام، و آنچه که معذرت میخوام و آخرین بحثی که داشتیم این بود که سیستم دلائل معنوی و امارات قانونی مقوله به تشکیکه. اینطور نیست که یک بسته‌ای باشه هر کدام ثابت، از یه نقطه روشنی شروع بشه و به یک نقطه روشنی ختم بشه. اینا بحثایی بوده که ما سال گذشته و سال سابق و اسبق داشتیم. امسال به عنوان سال چهارم و در واقع شماره جلسات رو هم بخواید بدانید، ما امروز جلسه 308 هستیم و البته امروز جلسه اول. اون چی که در برگه خواهید دید، رو سایت میگذارن، رو کانال میگذارن، اولین عنوان درس امروز نظام‌های مرکب و واسط. این تعبیر رو جایی نمیبینید، واسط. شاید اولین باره که داره میاد تو بحث‌های، قطعاً بحث‌های فقهی همینطوره، بحث‌های حقوقی هم همینطوره. نظام‌های مرکب و واسط. ببینید بحث که میشه بحث اول امروز ما اینه که ما یه سیستم دلایل قانونی داریم که توضیحشو داریم، سیستم دلایل معنوی داریم که توضیحشو داریم، اما گاه گفته شده. بفرمایید احساس میشه که برخی از نظام‌های حقوقی نه 100% سیستم امارات قانونیه و نه 100% سیستم امارات معنویه. اصطلاحاً میگن سیستم ترکیبی، سیستم مرکب. من چون با یه عنایتی به این سیستم دارم، به این معنا که یه جهتی درش ببینم، تعبیر واسط هم به کار بردم. لذا ممکنه یه جا کسی بگه آقا در اسلام نه دلائل معنوی نه ادله قانونی، امارات قانونی. سیستم اسلام یه سیستم ترکیبیه که البته گفتن خود ما هم سالهای خیلی قبل در دانشگاه تهران من تدریس داشتم، اونجا همین بحث رو کردم و اونجا همین اصطلاح رو ما به کار بردیم. ببینید سیستم ترکیبی، مرکب، واسط، سه رقم میتونیم تصور کنیم. خود همین سیستم یک، بگیم در اسلام سیستم ترکیبیه، بعد اینجوری معنا کنیم، بگیم یعنی هر دو باید باشه. چطور در سیستم امارات قانونی میگفتیم خاصیتش اینه که هر نشانه ای اماره نیست، نه باید قانونگذار امارات را مشخص کنه. یکی از خصوصیات سیستم امارات قانونی این بود دیگه، امارات محصوره، معدوده و معین قانونگذار باید تعیین کنه. لذا اگر قانونگذار قبول کرد فبها، نکرد میره کنار. این ویژگی بارز سیستم امارات قانونی بود، حاکمیت امارات قانونی در امارات، در ببخشید سیستم حاکمیت دلائل معنوی این نبود. اونجا امارات مهم نبود، آنچه مهم بود این بود که مقام قضایی که میخواد قضاوت کنه قانع شده باشه به مجرمیت یا به عدم، از هر طریقی قانع شده باشه. میگفتن اقناع وجدان قاضی، این مهم بود. حالا یک کسی که در اسلام باید هر دو باشه، یعنی با این جمله سیستم قضایی اسلام اینه که قاضی به قناعت برسد، به قنوع برسد، قانع شود از طریق اماراتی که قانونگذار مشخص کرده. پس اگر امارات اون امارات نباشه، ولو قاضی مطمئن شده باشه، مطمئن که چه عرض کنم، یقین کرده باشه، فایده نداره. اگر امارات قانونی باشه ولی قاضی قانع نشه، بازم به درد نمیخوره. بگیم در اسلام همچون چیزی هست. و اگر میگیم نظام اسلام نظام مرکبه، یعنی هر دو. خب این یه تصور. حالا فضلا باید صبر کنید تا اینکه ببینیم در آینده به این سیستم میرسیم یا نه، ولی من اجمالا خیال شما رو راحت کنم که ما به چنین سیستمی در اسلام نمیرسیم. حتی کار خوبی نیست که ما جلوتر بگیم به شما ذهنیت بدیم. حالا شما فرض کنید ما ذهنیت ندادیم به شما، شما هم ادله رو بعدن میبینید. اجمالا دوم بیایم بگیم که مراد از سیستم مرکب در اسلام، اولا سیستم اسلام مرکبه، اما نه به معنای هر دو، به معنای هر کدام. پس یک شد هر دو، دو شد هر کدام، که حتی من در نوشته اینو سوم آوردم، چون از بعضی از محققان نقل قول کردم دیگه عبارتو به هم نزدم، ولی حالا در گفتار آزادیم دیگه، اینجوری بگیم بهتر در ذهن میمانه. هر کدام باشه کافیه. یک کسی بگه آقا در جواب سوال هم جهانی هم اسلامی که در مذهب شما، دین شما، در سیستم قضاییش، در نظام قضاییش کدام سیستم حاکمه، به این که مرکبه. بعد پشت سرش بگیم مرکبه نه یعنی هر دو لازمه ها، یعنی هر کدام باشه کافی. مثلا اگر مجرمی به جرم خودش اقرار کند کافیه، هرچند یک ذره برای مقام قضایی اطمینان نیاره، یقین نیاره. اگر دو عادل شهادت بدهند کافیه، هرچند برای قاضی اطمینان نیاره، علم نیاره. از اون طرف اگر قاضی علم پیدا کند، هرچند از طریق امارات نباشه، امارات قانونی، مثل این که یک عادل گفت و این آدم به حرف این آقا یقین داره، تک عادل که بیانم نیست که بگیم بیانه حساب میشه، اماره قانونی نیست، اما ممکنه موجب علم قاضی بشه، یا اصلا خود قاضی ببینه، خود قاضی ببینه. البته حالا علم قاضی رو باز بعضی ها میگن اماره قانونیه، بعضی ها میگن نیست. به هر صورت هر کدام باشد کافیه. سوم بگیم موارد فرق میکنه. اینا عز صرف فرض نیست، قائل داره ها. مثلا احتمال داده شده یا گفته شده که در باب حدود، قصاص و دیات ادله قانونی، اونجا ضبط امارات مشخص، باید همون امارات هم قائم بشه. اما در مثل تعزیرات ادله معنوی، یا در به اصطلاح مجازات های بازدارنده، معمولا یه باب تعزیرات داریم، یکی مجازات های بازدارنده داریم، حتی این تو فقه که نداریم، اما چرا حالا گاهی تعبیرهای مثل تعدیب رو شاید جایگزین کنیم، ولی اصطلاح داره. شما قانون مجازات اسلامی رو مصوب 1370 اگر نگاه کنید، بله، ماده 17 16 17 اینا رو ببینید، اونجا مجازات های بازدارنده رو مقابل تعزیرات معنا میکنه. معمولا در جرائم به اصطلاح دولتی، نظم عمومی و خدشه‌دار کردن، قوانین و مقررات دولت رو رعایت نکردن، میگن مجازات های بازدارند. ولی حالا یک کسی مثلا روزخاری بکنه و بخوان تعزیرش بکنن، گناه شرعی بکنه، میگن تعزیرات. خب در تعزیرات، در مجازات های بازدارنده گفتن ادله آزاد، دلائل آزاد، اما در حدود و قصاص و دیات گفتن اماره قانونی. خیلی عجیب، مثلا در حدود اقرار حتما باید 4 بار باشه. شهادت عادل حتما باید 4 شاهد باشه. اماره قانونی حاکمه. اینم یه تفسیر. از بین این تفاسیر آنچه قابل دفاع به نظر میرسد همون وسطی هست، یعنی هر دو در اسلام وجود داره، اما با همه ویژگی ها نه. اگر این کلمه رو میتونستیم بگیم آره، به شما هم میگفتم ما شاید 10 جلسه بحثمون میرفت جلو. همین که میگیم با همه ویژگی ها خیر، برای مثل مایی شاید نزدیک به 10 جلسه کار درست کنه. لذا باید بریم سراغ ادله ببینیم بالاخره اقتضای ادله چیه، روایات چی میگه، قرآن چی میفرماید، فقها چی بیان کردن. اینا بحثای انشالله آیندمونه. خب ما تا الان اگر خواسته باشیم خلاصه گیری کنیم، غیر از گزارشی که از گذشته دادیم وارد درس امروز که شدیم، عرض کردم ما یه نظام قانونی داریم، نظام حاکمیت دلائل آزاد و همون که میگفتیم ادله معنوی داریم و نظام‌های مرکب و واسط. اینم 3 رقم تصور داره و اونی که قابل انتصاب به شارعه، همون که بگیم هر دو کفایت میکنه، فعل جمله. این فعل جمله رو همون 10 روز جلسه گفتم برامون درست میکنه اینه. خب این تا اینجا. بحث دیگری رو در چند دقیقه من مطرح میکنم و امروز کفایت میکنه. انشاءالله برگر رو که ببینید، حالا بعد از ظهر شب هر موقع که کامل شد ببینید، عنوان برگه هست لزوم پرهیز از تکثیر ناموجه سیستم ها. یه بار دیگه میگم، لزوم پرهیز از تکثیر یا تولید ناموجه سیستم ها. چی میخواد بگه این قضیه؟ اصلا چطور شد که من به این فکر افتادم؟ از یکی از آقایان حقوقدان جناب آقای آخوندی، آقای دکتر محمود آخوندی، من عبارتی دیدم، البته نقل من با واسطه است، واسطه ثقه با آدرس که حالا رو برگه میبینید، دیدم ایشون یه اصطلاحی آورده، شاید اولین بار خلق خود ایشونه، تحت عنوان روش دلائل علمی مقابل روش امارات قانونی و روش دلائل معنوی، چیزی که ما تا حالا میگفتیم. در توضیح این روش که به عنوان روش سوم و قصین اونها، این نکته هست، اگر این نکته نبود بحثی نبود، به عنوان روش قصین و در یه جای دیگه میگه روش تکامل یافته همون دلائل معنوی، روش دلائل علمی رو مطرح کرده ایشون. یعنی حرف ایشون اینه، حالا میبینید رو برگه، که بعضی از جرائم در قانون کشور ما که از فقه گرفته شده، حاکمیت با دلائل قانونیه، مثل ماده 68 114 128 168 199 231 که قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370. در بخشی از قوانین ما مثل تعزیرات که قاضی آزادتره، دستش بازه، مثل جرائم مجازات های بازدارنده که اشاره کردم چیه، اینجا یا ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378. میبینیم که مطرح شده برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه و آزمایش های پزشکی قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید. یعنی عملا در این ماده قانونی خیلی از روش ها پذیرفته شده، خیلی از روش ها پذیرفته شده. مثلا پزشک قانونی طبق معایناتی که انجام میده، یا آزمایش دی ان ای، یا اسلحه شناسی، یا هرچی، چیزی که الان در دنیا هم پذیرفته شده، روش پیشرفته به حساب میاد و اصطلاحاً مبتنی بر علم دیگه، و همین خاطر هم میگن دلائل علمی. ایشون گفته این پذیرفته شده. نکته ای که ما با جناب آقای آخوندی داریم اینه که آیا این روش قسیم اون دوتا هست؟ شما اینجوری القا میکنید در عبارت، یا این رو میتونیم بگیم امارات قانونیه، یا حتی بگیم از دلایل آزاده. اگر بگیم که این روش ها چه اطمینان بیاره برای قاضی چه نیاره، قاضی باید به اینها عقل کنه و مجبور بر اساسش قضاوت کنه، مثل اقرار، مثل بیانه، مثل قسامه، مثل قول ذریت. اگر اینطور باشه میشه جزء امارات قانونی. اگر گفتیم نه، که فقهای امروز ما خیلیشون اینجوری میگن، میگن به شرطی که اطمینان بیاره، به شرطی که علم بیاره برای قاضی. جالب اینه که این به شرطی که اطمینان بیاره در بیانه نمیگن، در اقرار نمیگن، در قول ذلیت نمیگن، ولی در آزمایشات علمی که چند تاش نام بردم میگم. خب اگر اینطور گفتیم میره جز دلایل معنوی. پس این چیزی نیست، یه روش مستقلی، یه سیستم مستقلی که شما تعبیر کنید در مواردی دلایل قانونی حاکمیت داره، در مواردی دلایل معنوی حاکمه. البته مقنن از روش دلائل علمی نیز غفلت نورزیده است. من الان به ذهنم میرسه، مگر اینکه ایشون بگه که مثلا درست عبارت من به تعبیر که ما گاهی به کار میریم ملیزه و ممکنه باعث مثلا برداشت بشه، ولی منظورم این نبود که این چیز جدیدیه، ولی خب عبارت همراهی نمی کنه. چون ایشون باز جای دیگه میگه این دوره تحول و تکامل یافته دوره روش دلائل معنوی است. خب این همونه، یه راه جدیدی داره ارائه میشه. در هر صورت از این بس بگذاریم، ولی اصل مطلب فدای این به اصطلاح اختلافات نشه. اصل مطلب این آقا، ما دو تا سیستم داریم. حالا ممکنه یه قانونگذاری یکی رو بگیره و اصلاً از دلائل از سیستم مقابل استفاده نکنه. نمیدونم سال گذشته چقدر یادتونه، از برخی از حقوقدانان فرانسه ما داشتیم که میگفتن مثلا اقرار حتی با قطع به خلاف معتبره. این اوج سیستم دلائل قانونیه، یعنی نوع افراطیشه. همچنین بعضی میگفتن علم به درد نمیخوره. داریم، من یادم از قدیم بعضی از فقهای ما گفتن علم قاضی اعتبار نداره. اینا بیشتر همون امارات قانونی فیکس و ثابت. از این طرف همه اینا رو الغا کنیم، بگیم دلایل آزاد. البته سومش رو میتونیم تصور کنیم، بگید واسط، مرکب، به همون معنایی که گفتیم سه احتمال دادیم و گفتیم احتمال دوم که تو برگه احتمال سومه درسته، بعدن هم البته توضیح میدیم. اینا هست. اما دیگه بیان ای اضافه کنیم به سیستم ها، یه چیز به ذهنمون برسه، بگیم این سیستم چهارمه، سیستم پنجمه، من میخوام این رو بگم درست نیست. اینم مطلب دیگری که در درس امروز داریم. فردا آقایان بحث مهم میداریم. چیه؟ تحت عنوان نظام حاکم بر ادله اثبات دعوای کیفری و مدنی در اسلام. معمولا دعوا رو دو قسم میکنن، دعوای کیفری مثل باب حدود و تعزیرات و دیات و قصاص، و مدنی، بحث‌های مالی، بحث‌های حقوقی. نظام حاکم بر ادله اثبات دعوای کیفری و مدنی در اسلام چه نظامیه؟ امارات قانونیه؟ دلایل معنوی مرکبه؟ نگید خب اینا که بحث شد. نه، اگرم اشاره شد مستطردن بود، تعریف اینا بود. اینجا باید اول آرا رو ببینیم، بعد ادله رو نگاه کنیم تا ببینیم که چه خواهد شد. من چون وارد این بحث بشم به جایی نمیرسیم. بحث امروزمونم شاید از نظر کمی زمانی کوتاه بود، ولی چون با شبهه و اشکالی مواجه نبودیم حجم زیادی رو پیش رفتیم. انشاءالله فضلا برگه رو میبینید، کتاب های مرتبط رو میبینید. به نظر من نمیشه و من تعجب میکنم کسی امروزه کتاب القضا رو بحث کنه ولی از این سیستم ها صحبت نکنه که بعد میتونه بگه آیا در اسلام این سیستمه، اون سیستمه، ما با این ادله چجور باید رفتار کنیم. انشاءالله روزهای آینده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.